بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته التوبه وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه، فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل؟ همطور که عرض شد، دعای مبارک ودا تقریبا به سه بخش تقسیم میشه. بخش اولش مدح و ستایش الهی است، مخصوصا اون اوصاف و تفضلاتی که باعث رحمت گناهان، رحمت انسان و گل آمرزش گناهان میشه. بعدش وداع با ماه رمضان هست با ذکر 20 سلام و نهایتا درخواست های از خدای متعال، دعاهایی است که در آخر ذکر میشه و ما صلوات ختم میشه. در ضمن اوصافی که برای خدای متعال ذکر میکنیم، به موجب توجه انسان به رحمتهای بیپایان الهی میشه، این است که حتی وقتی بندگان مرتکب گناه میشند، راه غلطی را میپیمایند، اونها را هم رها نمی کنی. اولا مهلت میدی تا اینکه برگردند، دست از گناهشون بردارند، و حتی اونها را دعوت می کنی که برگردند به سوی تو. این قسمتی که امشب تلاوت کردم، ترجمه تحت لفظش اینه: انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک. تو خدایی هستی که برای بندگانت دری را به سوی عفو خودت باز کردی. که نو تشبیه می‌فرماید منزلگاه عفو را به یک خانه‌ای، به یک کاخی که خدای متعال دری برای اون قرار داده و اون در را به روی مردم باز کرد. اون در عبارت است از توبه، سمیت و توبه. و جعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک. خب کاخی است، بارگاهی است، دروازه‌ای داره، در خاصی خدای متعال براش قرار داده بود، درش هم را باز کرده، اما آدرسش کجاست؟ وحی نازل کردی و بندگان را به وسیله این وحی به سوی اون خانه و در اون خانه راهنمایی کردی، نشانی براش قرار دادی، آدرسش رو تعیین کردی. پس هم خانه عفو را ساختی، هم دری برای آن قرار دادی، اون در را به روی بندگان گشودی، آدرس اون خانه و اون باب را هم به وسیله وحیی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کردی، آدرسش هم را نشان دادی. اون آدرس اینه: فقلت تبارک اسمک توبوا الی الله توبتا نصوحا. به سوی خدای متعال صادقانه و خالصانه بازگشت کنید. به تعبیر معروف توبه نصوح کنید. باشد که خدای متعال بدیهای شما را بپوشاند و شما را وارد بهشت هایی کند که در پایین دست آنها، زیر درخت های آنها نهرها جاری است. در اون روزی که خدای متعال پیغمبر و دوستانش را خار نمی کنه، بلکه اونها را عزیز می داره. اگر شما از این در وارد شدید، توبه کردید، توبه نصوح، خالص، بی‌شائبه، خدا شما را در یک روزی که روز عزت پیغمبر و اولیایش هست، در اون روز ضعف و خاری و رسوایی برای اولیای خدا وجود نداره. در اون روز شما را وارد بهشت هایی می کنه که چنین و چنان است و گناهان شما را می پوشانه بعد اون روز را توضیح خاصی می ده. اون روز خیلی بزرگی است و آثار عجیبی داره. روزی است که اولیای خدا در حال حرکت به سوی اون بهشت موعود هستند و پیشاپوششون و طرف راستشون نور میتابه. یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. با اینکه اینا چنین نوری دارند، هم جلوی روشون روشن است که میخوان حرکت کنند، با اون نور راه باز میشه و طرف راستشون، حالا اشاره میکنم که این طرف راست چه خصوصیتی داره در لسان قرآن، از طرف راستشون هم نور میتابه. در این حال از خدا میخوان که نورشون رو کامل کنه. ربنا اتمم لنا نورنا. مغفر لنا انک على کل شیء قدیر. و از خدا میخوان که اونها رو مشمول غفران و آمرزش خودش قرار بده. بعد در پایان میگه وقتی در چنین روزی خدا چنین رحمتی را شامل حال بندگانش میکنه و وارد چنین باب عفو و رحمتی میکنه، آدرسشم رو که به شما داده، درم رو که باز کرده، پس دیگه عذر کسی که وارد این خانه نشه چیه؟ عظمت اون روز و عظمت این خانه و آثار و برکاتش اونچنان است که قابل وصف نیست. خدا این راه را برای اونها باز کرده، در را گشوده، شما من رو دعوت کرده، آدرسم رو بهتون داده. اگه کوتاهی کنید، توجه نکنید به این باب رحمت الهی و ازش استفاده نکنید، چه عذری دارید؟ فما عذر من اغفل دخول ذلک المنزل. اگر کسی بی اعتنایی کنه، توجه نکنه و نخواسته باشه وارد این خانه بشه با اینکه درش باز است و او را دعوت کردن، چه عذری خواهد داشت؟ خب پیداست اینا از ذکر اوصاف الهی است برای اینکه مستعد بشه برای درک رحمت الهی و برای توبه و درخواست آمرزش گناهان. این اوصاف اینجا انتخاب شده خاطر مناسبتی است که با پایان ماه رمضان داره، که اگر لغزشی داره از خدا به خود اون لغزشاشو ببخشه و وارد بیت عفو و رحمت الهی بشه. اما در بین این آیات آیه انتخاب شده که این اوصاف خاص درش ذکر شده. آیات درباره توبه در قرآن فراوانه، و وعده قبول توبه، وعده آمرزش گناهان، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هو الذی یقبل التوبه عن عباده، اینا در آیات دیگه ذکر شده. این آیه انتخاب شده و این اوصافی که در این آیه ذکر شده یه مقداری توضیحی درباره اینها داده میشه و بعضی از سوالاتی که در اطراف این آیه و این اوصاف قابل طرح است. اولاً این سوال مطرح میشه که اگر انسان توبه نکنه، همینطور مقداری از عمرش را با کارهای خوب بگذرونه، این مقداریش هم با کارهای بد، حالا نصف عمرش را فرض کنید با کارهای خوب بگذرونه، نصفش را با کارهای بد، یا برعکس اول نصفش را با کارهای بد بگذرونه بعد نصفش را با کارهای خوب، آیا خدا همه کاراشو بد حساب میکنه؟ پاداش کارهای خوبش نمیده که خلاف عدالت. پس این توبه چه نقشی داره؟ بالاخره توبه یک کار خوبی انجام میده، وقتی هم توبه کرد دیگه کار بد نمیکنه، ترک میکنه این کارهای بدش. خب کار خوب میکنه، پاداشش هم میگیره دیگه. اینکه خدا یک تفضل خاصی کرده بر بندگان و بابی را برای رحمت و عفو خودش باز کرده و تذکر میده که این یک تفضل خاص الهی است که شامل گناهکاران میشه، این چه خصوصیتی داره؟ اولا اگر این باب توبه نبود، بنا بود هر کسی هر کاری در دنیا میکنه خوبش پاداش خوب داشته باشه، بعدش هم پاداش بد. خب اگر کسی نصف عمرش را در کارهای خوب گذرانده بود، در آخرت یک بخشی را بهش دادن پاداش کارهای خوبش، این نصف دیگرش هم به کارهای بد گذرانده، نصفش هم ببرنش جهنم، پس عمر آخرتیش را باید دو بخش کنن، یه بخشیش را باید بذارن برای بهشت، یه بخش رو بزنن برای جهنم، چون این نصف کاراشو خوب کرد، نصف عمرشو کارو خوب انجام داده، نصف عمرش کار بعد. هرچند اگر کارهای بدش اول بوده، کارهای خوبش آخر، بالاخره نصف عمرش گناه کرده، نصف عمرش هم اطاعت کرده. اول میبرنش جهنم به اندازه نصف عمرش که گناه کرده اونجا عقاب بشه، بعد میبرنش بهش پاداش کارهای خوبی کرده. آیا این مساویست با اینکه خدا باب توبه را برای بنده باز کنه؟ بسیار فرق داره. حالا اگر معنا داشته باشه که در آخرت ما نصف عمر بهش باشه نصف جهنم، بالاخره نصف عمرش را یعنی نیمی از پاداشهاش حذف میشه و باید عذاب بشه. اما توبه که میکنه، توبه در فرضش این است که بعد از کارهای بدش توبه کرده و دیگه کار بد نمیکنه و این باعث میشه که گناهان گذشتش بخشیده بشه. نه تنها پاداش توبه و پاداش اعمال بعدیش، خود توبه خوبی عبادت خوبیست، پاداش بعدش هم کارهای خوب میکنه و خب پاداشش رو میگیره. ولی کیفر گناهان گذشتش چی میشه؟ خاصیت توبه اینه که گناهان گذشته محو میشه، انگار هیچ گناهی نکرده. این تفضل بزرگی است. اگه بنا بود نصف عمرش که گناه کرده ببرندش جهنم، نصفش ببرند بهش. هرچند اون عدالت بود، مقتضای عدل همینه دیگه، هر کار خوبی کرده پادشش رو ببینه، کار بدم کرده عقوبت شده. این خلاف عدل الهی نبود. اما خدا سبقت رحمت و غضب، گناهش رو در فقره قبلی هم خوندیم که بنیت افعالک علی تجاوز علی تفضل، مبنای کار تو تفضل قرار دادی نه عدالت. اگر بیانون به عدالت بود باید نصف عمرش هم رو بره به جهنم. عدل دیگه، پاداش کار خوبش بهش، عقوبت کار بدش هم جهنم. تفضل خاص الهی در مورد توبه این است که وقتی در آخر عمرش توبه میکنه، ولی او ده ها سال گناه کرده، ولی او اکثریت عمرش ها به گناهان کبیره گذرانده، اگر توبه واقعی بکنه و جبران اون اعمالش هم اگر قضای واجباتی حقوقی از دیگران هست ادا کنه، اون چه لازمه ای توبه نصوح هست، همه گناهان گذشتش آمرزیده میشه، انگار هیچ گناهی نکرده. این تفضل خیلی بزرگی است. این با همه رحمتهایی که دیگه پاداشه یک عبادت رو ده برابر میده، این قابل مقایسه با اونا نیست. مثلا نکفر عنکم سیاد عفا اونا عنکم، مثلا میبخشیم، چشم پوشی میکنیم، محو میکنیم گناهان گذشتتون را. حال مثل تا اونجا که یبدل الله سیاتهم حسنات. پس که اولا اهمیت توبه را به عنوان یک تفضل بسیار بزرگ الهی که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، که یک عمری گناه با توبه بخشیده میشه. سوال دیگری که مطرح میشه این است که آیا توبه شامل همه گناهان میشه؟ هر گناهی را آدم بکنه از لحاظ کمیت، کیفیت، همه اینا مشمول گناه خب آمرزش میشه یا نه؟ بعضیاش استثناست. آیات قرآن در این زمینه ظواهر مختلفی داره. گاهی تصور میشه که ظاهرهای این آیه ها با هم فرق داره. از یه طرف میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، در یه آیه دیگه میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر و مادون دالک لمن یشا. شرک را خدا نمی بخشه، ظاهرش اینه که ولو توبه هم بکنی نایغفر الذنوب. توبه کنندگان هم اینجور نیست هر که گفت اتوب الالله یا استغفر الله، ولو حالا در اون حال گفتنش هم صادقانه باشه، واقعا پشیمان شده و قصد نداره که دیگه گناهش رو تکرار کنه، اما حالا یک کلمه گفت و بعد حالی برش پیدا شد، شرایط پیش اومد، دوباره رفت سراغ گناه. به صرف این همه گناهان گذشتهش آمرزیده میشه و احیانا توفیق برای عبادتهای آینده هم نصیبش میشه، یا نه توبه شرایطی داریم به صورت خاصی باید باشی تا پذیرفته بشه. در بعض جا قید شده، قید ها هم دو گونه هست. در اینجا می فرماید الا من تاب و اصلحه، کسی که توبه کند و بعد دیگه کار شایسته انجام میده، یعنی دیگه مرتکب گناه نشه، بعد از توبهش دیگه کار خوب انجام. در بعضی گناهان یک عمل شایسته خاصی را ذکر کرده، البته مال گناه خاص است. اون کسانی که کتمان کردن حقایق این را و اون چیزایی را که باید به مردم بگن نگفتن، مخصوصاً علمای اهل کتاب حقایقی را که راجع به اسلام و پیغمبر آخرالزمان میباید بیان بکنن برای مردم، کتمان کردن نگفتن، اینا را خدا نمیبخشه مگر اینکه اصلحو و بینو، توبه کنن، کارشون را اصلاح کنن و جبران کنن، اون کتمانهاشون را بیان کنن، بگن ما اشتباه اینا رو نگفتیم، حالا جبران کنن، بگن مردم رو هدایت کنن، نگذارن در گمراهی بمانن. اینا در واقع لوازم یک توبه نصوح هست. اگه جدن آدم پشیمان شده باشه از کارش، پشیمان شده که من یک عمری را، حیات خودم را، سعادت خودم را آتش زدم، نعمت‌های خدا را فروختم، در مقابلش آتش جهنم خریدم، اینا فکر کرد و باور کرد و پشیمان شد، غالبا یه همچه حالتی آدم اشکش جاری میشه، خودش را مورد ملامت قرار میده، مؤاخذه میکنه. اگر واقعا پشیمان شده باشیم و لازمش این است که خب من امروز صبح که نمازم رو ترک کردم، حالا که پشیمون شدم قضاش رو به جا بیارم، اگه واقعا پشیمانه خب میشه قضاش رو به جا بود، تکلیفیست باید به جا بود، مال مردم رو خوردم، تضییع کردم حقوق دیگران را، یه مالی هست برم بپردازم جبران کنم، اگر به ارزشون تجاوز کردم آبروشون رو ریختم برم عذرخواهی کنم پیش دیگران، بیان کنم که اینا که من گفتم اشتباه بود، بیجا گفتم، اینجوری نیست، جبران کنم آبروش رو باز بازسازی کنم. اگر واقعا پشیمانی باشه این لوازم رو خواهد داشت. ولی زمان اون روایت رو که در نهج البلاغه ذکر شده ملاحظه فرمودید، شاید بارها شنیدید و گفتید، کسی در حضور امیرالمومنین سلام الله علیه گفت استغفر الله، حضرت فرمود ثکلت که امک اتدری مل استغفار، یعنی حضرت حس کردن که یه چیزی لغلغه زبان گفتی، اول یک عتابی بهش کردن، این عتاب معروفیست در زبان عربی، وقتی میخوان این کسی رو معافظه کنن میگن مادرت به عذاب بنشینی، ثکلت که امک اتدری مل استغفار، میفهمی استغفار یعنی چی؟ همین تو گفتی استغفرالله دمام شد، فرمود استغفار شش تا لازمه نمید، اولش پشیمانیست، پشیمان میشه از کاری بدی کردی، بعد تصمیم بگیری دیگه انجام ندی، این دوتا. سوم، اگر حقوق دیگران رو تضییع کردی ادا کنی، اگر واجباتی از ترک شده اونا رو انجام بدی. یه چیزی که از همه عجیبتره اینه، گوشت هایی که از مال حلال حرام بر تنت روییده آب کنی. اگه واقعا پشیمانی، این گوشت ها مال مردم بر تن تو، مال حرامه. اینا که تو بدن تو باشه، تو لیاقت بهش رفتن نداری. این کار که ازت میاد بکنی، همونطوری که تا حالا این گوشت ها رو از مال حرام رویاندی بر بدن، حالا باید اینا رو آب کنی. اون وقت است که وقتی میگه استغفر الله، خدا قبول میکنه، یقبل التوبه عن عباده، یغفر الذنوب جمیعا. البته خوندن این حدیث نباید برای مثل منی که ضعیف هستم بگم خب پس ما توبه هم نباید بکنیم، چون عرضه این کارا رو نداریم، پس بهتر اینه که اصلا اسمیم از توبه نبریم. نه، برای تشویق ما هم گفتند هر قدمی که بردارید، هر لحظه ای که یاد خدا بکنید، هر لحظه ای که پشیمان بشید از کار بدتون، از عقوبتتون کاسته میشه، بی اثر نیست. اما منتها اگر بخواد کاملا اثر خودش رو ببخشه و بشید جزء کسانی که تائبینی توابینی که خدا اونها رو دوست میداره، محبوب خدا بشید. ان الله یحب التوابین. اگر میخواد محبوب خدا بشید، باید این لوازمش رو ملتزم باشید. یعنی مراتب داره. اولین مرتبهش این است که واقعا پشیمان بشید. کفا به ندمه توبه. اگه پشیمان شدی، خود همین پشیمانی توبه است. اما اگه این توبه پشیمانی واقعی باشه، لحظه بعد که من جای نوبت به انجام گناه میشه، خودداری میکنن، فراموش نمیکنن که توبه کرده بود. اما اگه سطحی باشه، مثل یه موجی روی یک استخری، بادی میاد یه موجی آب برمیداره، بعد شما آرام میشه، دوباره برمیگرده به حالت اول. خب طبعا دوباره مبتلا میشه به گناه، اون اثر توبه شما از بین میره، چنین توبهی پذیرفته نمیشه. و هر حال آیاتی داریم که صریحا میفرماد توبه کسانی مطلقا قبول نمیشه. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يا طريقا. کسانی که کافر بودن ایمان آوردن، ولی بعد از ایمان دوباره رفتن سراغ کفر. بعضی که کافر شدن بازم زود برنگشتن، بعدم بر کفرشون افزودن. ثم ازدادوا کفرا، دائما دیگه در مسیر کفر مجدد که افتادن، هی بر کفرشون افزوده شد. چنین کسانی دیگه راه توبه را بر خودشون سد می کنن. یا در یه آیه دیگه می فرماد انما توبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب ولیست توبه تو علی الله ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حضر أحدهم الموت قال ربي إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. توبة مال کسانی است که مرتکب گناه میشن، کار زشتی انجام میدن، اما زود پشیمان میشن، برمیگردن. ثم يتوبون من قریب. اما کسانی که مرتکب گناه میشن تا لحظه مرگ، حتی اذا حضر احدهم الموت، وقتی آثار عالم آخرت رو میبینن و میبینن دیگه راه بازگشتی به دنیا نیست، اون وقت میگه توبت الان. مصداق تامش فرعون است که گفت اگر فلان کار رو انجام بدی من ایمان میارم. به حضرت موسی عرض کرد، معجزات مختلف را درخواست از حضرت موسی و معجزات را ابراز کرد، بعد او را مهلت داد، هر بهانه ای آورد جوابش داد، باز قبول نکرد، تا اون وقتی که در دریا غرق شد. وقتی مشرف به غرق شد و دیگه نزدیک بود که آخرین نفس را بکشه، گفت آمنت بالذی آمن بهی بنو اسرائیل، حالا ایمان آوردم به حضرت موسی. در روایت داره که جبرئیل به امر خدا یک مشتی از لجن برداشت زد به دهنش، گفت حالا دیگه وقت ایمان آوردن نیست، حالا میبینی داری میمیری، میگی این توبه واقعی نیست، میخوای خدا رو فریب بدی. این آیه میفرماید والذین یموتون و هم کفار، یا حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، حالا توبه کردم. وقتی میبینه داره میمیره دیگه بازگشتی نیست، میگه حالا توبه کردم. چنین توبه قبول نیست، قبول نیست به یک معنا یعنی توبه واقعی نیست. میبینه کارش نیست، میخواد یک نوع نیرنگی به کار بزنه، ولی که بنا بود که پشیمان بشه لحظه قبل، یک ساعت قبل، روز قبل هم همین را درک کرده بود، میدونست اون وقت ایمان نیاورد، نمیخواست ایمان میاری. اینها مستثنی هستن که توبهش رو قبول نمیشه. اما تو خود همین آیهی که تلاوت کردم باز یه نکته هایی هست که جای ابهام داره، جای این که توضیحی درباره اونها داده میشه. میفرماد انما توبتو علالله للذین یعملون السوء بجهالتن، توبه بر خدا لازم است، یعنی قبول توبه، یا خدا این حق را برای بندگانش قرار داده، بر عهده خودش گرفته که توبهشون را بپذیره، به شرط اینکه وقتی مرتکب گناهی میشن زود برگردن. اولا گناهی که میکنن به جهالتن باشه. بعضی ها شاید اشخاص بزرگی هم باشند، درباره این به جهالتن اینجوری گفتن، گفتن اگر کسی نمیدانه که یک کاری بده و مرتکب شد، بعد وقتی فهمید کار بدی بوده عذرخواهی کنه، یعنی توبه کنه، خدا اینا حتما قبول میکنه. اما اگر میدانست این کار بده، خوب آگاه هم بود، توجه هم داشت، عالما آمدن مرتکب گناه شد، این خدا من چه حقی براش قرار نداده که توبهش رو قبول کنه. حالا اگه تفضلا قبول کرد، کرد، و الله طلبکار نیست، حقی نداره که بر این که میام. حقم به همون معنایی که قبلا عرض شد، یعنی حقی که خدا قرار میده برای بندگانش. خدا این حق رو برای اینها هم قرار نداده، اونهایی که از روی دانایی گناه میکنن عالما آمدن، اینا حق پذیرش توبه ندارن. بعضی اینجور گفته، ولی بعضی بزرگان دیگه یادم میاد، تازگی ها من نخوندم، مطالعه نکردم، توفیق ندارم خیلی مطالعه کنم، به نظرم میاد بعضی از بزرگان مفسرین به نظرم در تفسیر المیزان فرمودن نه، منظور از جهالت در اینجا معناش نادانی، یعنی ندانستن حکم نیست. جهل و جهالت در لغت عربی دو نوع کاربرد داره. گاهی جهل در مقابل علم به کار میره، یعنی همین علم نظری، دانستن یک واقعیتی. گاهی جهل به معنای کار نابخردانه است، در مقابل عقل به کار میره. در مجامع روایی ما که ظاهراً ابتکارش مال مرحوم کلینی بوده در کافی، اولین کتاب کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. عقل و جهل رو در مقابل هم قرار میده، علم یک باب دیگر است. علم و جهل نمیگه، عقل و جهل، جهل در مقابل عقل، و جنود العقل و جنود الجهل، بعد کتاب العلم است. علم طبعا در مقابل جهل به معنی ندانستن و نادانی است. در خود قرآن کریم ماده جهل در مواردی کار رفته که علم ظاهری هست، اینجور نیست که اصلا جاهل و جاهل مطلق باشه. چون جهل میدونید سه جور فرض داریم، یکی اینکه اصلا دارم توجه به یک قضیه نداشته باشیم، موضوع مهمونش اصلا برایش مطرح نشده باشیم. مثل ما خیلی از مسائل علوم دقیق هست که اصلا تصوری ازش نداریم تا بدونیم جوابش چیه، راه حلش. اصلا ریاضیات عالی اصطلاحاتی داره، مسائلی داره که اصلا قضیهش برای ما مطرح نیست، سوالش برای ما مطرح نیست، چون اصلا تصوری از سوالش هم نداریم. این یه جور جهله. یه جور جهل نه، سوالش مطرح میشه آدم جوابشو بلد نیست، یه همون جهل بسیط. یه جور خیال میکنه جوابش بلده، جوابش غلطی میده، اون جهل مرکبی. سه جور ما جهل داریم. یه جهل به معنی سلب العلم، یکی به معنی عدم علم، اما من شأنه ان یعلم که عدم ملکه است، سلب مطلق نیست، و یکی هم معنی جهل مرکب. ولی همه اینا ها معمولا در مورد واقعیات هست، یعنی قضایای خبری که این کار چنین است یا چنان نیست، میدانم اینجوره یا میدانم اینجور نیست. یک کاربرد دیگه جهل این است که کار نابخردانه انجام بدی، کار سفیهانه، این هم جهلت درش موردش به کار میره. یجهلون تجهلون، جاهل جاهلین، ولی چنین کسی هم اعتراف میشه با اینکه تصور داره جواب سوالش هم بلده، میدونه چی. در قرآن موارد زیادی داریم که کلمه جهل به این معنا به کار رفته. جایی که اگر یادم باشیم، یکیش در باره قوم لوط هست که حضرت لوط فرمود اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون، شما مردمی هستید که جاهلانه کار میکنید یا دارای جهل هستید. معنیش نیست که نمیدونید این کار بدیست یا نه، این کار بسیار زشتی که مرتکب میشدن. میگه قوم بل انتم، بلم میگه بل انتم قوم تجهلون، شما آدم های هستید که نادانید. نادانی که خب میگن حالش گفت یا یاد گرفتیم، نادانی هم چی؟ عیب خیلی مهمی نیست. و خیلی کسا هر کسی نسبت به خیلی چیزا نادان نمیدونه، اونم نمیدونست. این نیست، این یک بدترین اهانتی است که به این اشخاص میشه. یعنی چقدر شما کار احمقانه میکنید، کار سفیهانه میکنید. مثال های روشنتری داریم در داستان بقره، وقت که میدونید بنی اسرائیل یک اختلاف دو گروه از بنی اسرائیل با هم اختلافی داشتند و دشمنی داشتن، یکی اومد که از افراد اون گروه طرف مقابل را کشت و جنازه شو برد انداخت در محله‌ای که دشمنانش در اونجا طرف های مقابلش بودن، یعنی تهمت زد به اونا، میخواست وانمود کنه که من نگشتم دیگران کشتم. این موجب اختلاف شد و اونا گفتن ما نکشتم و این جنایت کی مرتکب شده، و بالاخره اومدن پیش حضرت موسی که داستان چیه. بله دارتم فیها، خدای متعال امر کرد که اگه میخواد قضیه حل بشه باید برید یک گاوی را سر ببرید، به دم اون گاو را بزنید به این جنازه، اون وقت شهادت میده که قاتلش کی بوده. سوره بقره اصلا به نام سوره بقره نامیده شده به مناسبت همین داستانه. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، حضرت موسی فرمود اگه میخواد قضیه حل بشه باید برید یه گاوی پیدا، گاوی را سر ببرید و وضربوه به بعضها، بخشی از این بدن گاوه ذبح شده را بزنید به بدن این مقتول، ما خود شهادت میده که کی منو کشت. وقتی اینا گفت شما بدارید گاو بکشید، مردم گفتن اکرمی حرفا چیه میزنید، مسخرمون کردید، ما اومدیم دعوا پیش شما مطرح کردیم شما قضاوت کنیم، میگی برو گاو بکشید. گاو بکشید چه ربطی به این داره که قاتل این شخص معلوم بشه؟ قالو اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. حضرت موسی فرمود پناه میبرم از اینکه از جاهلین باشن، یعنی اگر مسخرشون کرده بود این جهل داشت به حکمی به موضوعی یا نه، یعنی اگه مسخره میکردم کارم کار جاهلانه بود. اعوذ بالله نکون من الجاهلین، یعنی از کسانی بشم که مرتکب اعمال جاهلانه میشن، اعمال نابخردانه. تعبیر فارسیمون، ما گاهی میگیم نادان، گاهی میگیم نابخرد. نادان نمیداند، نابخرد یعنی عقلشو به کار نمیگیره، خلاف عقل رفتار میکنه. در عربی هر دوش را، البته نادان که میگیم گاهی همون معانی چیز هم به کار میبریم، چون غالبا جاهل هم معامله لغت فارسی باش میکنیم در زبان. به هر حال کلمه جهل و جهالت در لغت عربی گاهی در مورد نفی علم به کار میره، گاهی در مورد نفی رفتار عاقلانه، نفی عقل. شاهدش هم عرض کردم همون کتاب عقل و جهل که مقابل هم قرار داده میشه، جرمود عقل و جهل، اونم بی‌مناسبت نیست. اینجا که می‌فرماید انما توبه تو علی الذین یعملون السوء بجهالت، منظور از جهالت یعنی کار نابخردانه. آدم میدونه این کار بده، غالب گناهانی که افراد مرتکب میشن یا شهوت غالب میشه یا غضب غالب میشه، آدم اوقاتش تل میشه از باری کسی فوش میده، یا شهوتی برش خاله میشه کار زشتی انجام میده، این میدانه این کار بده. جهل به معنای ندانستن نیست، عقل هم داره، منتها عقلشو به کار نمیگیره، عقل اینجا فعال نیست، خوابش برده، عقل خاموشه یا مقهور شهوت و غضب است، مقهور نفس است، کار عاقلانه نیست. این که می‌فرماید یعملون السوء بجهالت، معناش اینه که نمی‌دونستن این کار بده. از اینجا در تعبیر قرآن را صریح‌تر یادم اومد آیه داستان حضرت یوسف علی نبی ناب علیه و علیه السلام، فرمود بله آیا شما یادتون هست که با یوسف چه کردید؟ اذ انتم جاهلون، بعد اینکه شناختن برادران اومدن دفعه آخری و حضرت یوسف اونا شناختن که برادرشون هست و اینا، فرمود که میدونید با برادرتون چه کردید؟ از انتم جاهلون. جاهلون یعنی نمیدونستید برادرتون، یا نمیدونستید در چاه انداختن یا کشتن برادر بده. انتم جاهلون یعنی بیعقل بودید، بیعقلی کردید. پس کلمه جهل و جاهل و یجهلون و تجهلون و امثال اینا در خود قرآن به معنای یک رفتار نابخردانه به کار می‌ره. معنای این که انما توبه تو علی الذین عملون سوء جهالت، یعنی از روی نابخردی کار بدی کردند و بعد پشیمان شدند، زود در صدد جبرانش برمدن. این جریان طبیعی یک مؤمنی است که گناهی میکنه و زود توبه میکنه، خدا این را تشویقش میکنه که این کارو بکن، زود توبه کن، ما میامرزیم. لیست توبته در مقابلش اینو ذکر، لیست توبته للذین یعملون السوء، یعملون السوء یا یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. در مقابلش کسانی هستن که تا لحظه آخر زندگیشون گناه میکنن، وقتی مرگشون فرا میرسه اون وقت میگن توبه کردن. این توبه قبول نیست و در واقع اصلا توبه نیست، این نیرنگ نیست. پس انما توبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، در مقابلش لیست توبه تو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. این دوتا در مقابل همه، ان قریب یعنی قبل از این که مرگ قریب است، هر وقت بیاد قریب است. ان اجر الله لآت، ان قریب یعنی قبل از مرگشون، قبل از این که آثار مرگ را ببینند. هر وقت توبه کنند قومشون پذیرفته میشه و خدا قبول میکنه، ولو عالمم باشن میدونندم کار بدی است، اما به جهالتن انجام داده، یعنی از سر نابخردی و سفیهانه احمقانه مرتکب گناه شده. چون آدم عاقل وقتی توجه داره به ضرر یه چیزی مرتکب نمیشه، مگر عقلش اونجا کار نکنه. وقت میشن هر کسی مرتکب کار بدی میشه و علم دارد کارش نا به جهالتن هست. پس این آیه در مقام این نیست که فقط توبه مال کسانی است که نمیدونن یک کاری بده، اون توبه نیست. وقت میدانند، خب میدانند دیگه، چی دیگه از اون به بعد انجام نمیدن. بله اگه کوتاهی کرده باشند در دانستن، اون یه تکلیفی را ترک کردن، اون خودش یک گناهی داره و مؤاخذه‌ای داره. واجب بوده برن تحصیل علمی کنن، نکردن، تقصیر بوده جهلشون. ولی جاهلی که از روی تقصیر نباشه، قاصر باشه، این گناهی نداره تا احتیاج به توبه کردن و بخشیدن داشته باشه. نمیدونسته، جاهل قاصره. شاید این احوج اقوا باشه از اون که اول عرض کردم که به جهالت، یعنی فقط از روی ندانستن و بیعلمی باشه. پس حاصلش این که انسان اگر کار بدی را انجام بده، در حالی که هنوز احتمال میده زنده باشد، بتونه باز هم گناه انجام بده، پشیمان بشه و تصمیم بگیرد که بقیه عمرش گناه نکند. حالا بقیه عمرش ممکنه یک ساعت باشه، ممکنه 100 سال باشه، او بنا داره دیگه گناه نکنی. این توبه نصوح هست. درباره نصوح هم روایات زیادی است که منظور از نصوح چیه، تفسیرهای مختلفی هم شده، من دیگه خیلی وقت تو نگرم. شاید مشهورترش که چند تا روایت داره، توبه نصوح اونه که کسی ظاهر و باطنش یکی باشه، یعنی اون که میگه پشیمون شدم خدایا منو ببخش، واقعا ته دلش هم پشیمون شده باشه و تصمیم بگیره که دیگه مرتکب گناه نشه. این رو میگن توبه نصوح. پس حاصل این فقره از دعای شریف این شد که تو علاوه بر این که کسانی که مرتکب گناه میشن زود مؤاخذشون نمی کنی، اصلا یک بابی را برای عفو خودت باز کردی و دیگران رو دعوت کردید که بیایید از این در وارد بشید. و این طوریست، ورود در این در این خصوصیت رو داره که اگر 100 سال قبل هم گناه کرده باشه، همه 100 سالش بخشیده میشه. حالا شما نمیدونم ارث پدرم که نمیبخشم، شما میگید 1000 سال، 1000 سال گناه کردی، سال آخر توبه کرد، ولی واقعا توبه کرد، 1 سال رو به عبادت گذرون، به انجام وظایفش، هزار سال گناه کرده بود، خدا اون هزار سال قلم میکشه روش، به قول خودمون، به قول بابا طاهر، شطور دیدی ندیدی، انگار نه انگار که. حالا غیر از این هم، بالاتر از این هم میشه، یبدل الله سیئات ما حسنات. یه باب دیگه داره که لمن درست از وقتش برمیام و نه وقتش هست. انشاءالله خدا به همه ما توفیق توبه نصوح برهمت کنه. و صلی الله علی محمد.